رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قبل از شروع کلاس این واقعه و سانحه‌ای که در هفته گذشته برای کشور ایران پیش آمد که سانحه سقوط هلیکوپتر ریاست محترم جمهور جناب آیت الله رئیسی و همراهان ایشون که حدود 7 نفر دیگه بودن که جمعاً 8 نفر می شدن اتفاق افتاد که بر ما لازم هستش که این واقعی اسفناک و سوزناک و تسلیت عرض کنیم خدمت امام زمان علیه السلام، خدمت رهبر معظم انقلاب، خدمت همه ایرانیان عزیز و جهان اسلام و جمع حاضر در مجلس خودمون و دعا کنیم و دست به دعا برداریم که خدایا به حق محمد و آل محمد تو را قسم می دهیم که روح مرحوم آیت الله سید ابراهیم رئیسی که از سلاله سادات هم بودن و عزیزان دیگهی که همراه ایشون بودن که همه از خانواده های نجیب و پاکدامن و درستکار بودن و آدم های کاری هم بودن، ارواح همه اینها رو با شهدای کربلا محشور بفرمون. خدایا به خانواده های محترم همه عزیزان صبر جمیل عنایت بفرما. برای همه خانواده های عزیزان خودت اونجوری که میدانی و ما نمیدانیم جبران بفرما. خدایا برای کشور ایران هم خودت فقدان این عزیزان رو به نحو احسن و احسن و اکمل و جبران بفرما. یه دعای دیگه هم بکنیم که خدا یا هر کس که در جایگاه ایشون قرار میگیره کسی باشه که مورد نظر تو بوده و به تقدیر تو باشه و کسی باشه که راه ایشون رو بتوانه به خوبی ادامه بده و به پایان برسونه و بلکه بهتر از ایشون هم حتی اونی که تو میخوای پروردگار را میتوانه این کار بکنه که بهتر از ایشون هم کارها رو دنبال کنه و پروژه های ایشون رو دنبال کنه و به پایان برساند انشاءالله. به هر حال ایشون یه فرد خیلی خدوم و خدمتگذاری بودن که تو اونجایی که من این چند سال رصد میکردم کارهای ایشون رو میدیدم که انسان پاک دست و پاک دامن و چشم پاکی هست نسبت به بیت المال و بسیار آدم حساس. خانواده ایشون، خود ایشون، خانواده مادری، خانواده خودش شخصا هیچ کدوم تو هیچ رانتی، اختلاسی، ارتشاعی، دزدی چیزی شرکت نداشتن، حتی تو چیزایی که نزدیک به اینها هم بود شرکت نداشتن و این با از افتخارات یه نفره که 3 سال رئیس جمهور بشه و به این چیزها آلوده نشده باشه. نمیخوام بگم حالا بقیه همه آلوده شدن، خدای نکرده، من همچی حرفی نمیزنم. میخوام بگم که آلوده نشدن یه فرد با این سمت باعث افتخار خودش و خانوادهش و باعث افتخار کشور هست که چنین فردی رو اون کشور تربیت کرده و به هر حال انسان بسیار بسیار زحمت کشی بود که من خودم که یک فرد اجرایی هستم در کنار کار علمی کار اجرایی هم میکنم میدیدن که نمیتونم هضم بکنم که یه فردی توی مسافرت طولانی باشه و از اون مسافرت طولانی بیاد و بره توی منطقه محرومی و بدون اینکه استراحت بکنه اونجا رسیدگی به کارها و امورات مردم بکنه. این خیلی برای من عجیب بود، خیلی برای من عجیب بود. من میدیدم من تو این چند سالی که در من حدود 5 تا شاید رئیس جمهور اومدن، شاید حالا رفتن بعضیشون چند ماه یه ماه رئیس جمهوری کردن، مثلا بعضیشون بیشتر عرض به خدمتتون که بودن، بعضی هم مثلا کلن 8 سال اگر بودن، اینها تو اینها هم من مثل ایشون ندیدم. خب بعضی اینا که اصلا خائن بودن و کاری نبودن و فلان اینا، بعضی ایشون هم که خب انسانهای خیلی خوبی بودن اینا، لیکن مثل ایشون من ندیدم تو این چند تا رئیس جمهور تو این 44 سال بعد از انقلاب، ندیدم که کار ایشونو کسی انجام داده باشه. خیلی هم خودم متاثر شدم، میدونم که شما هم ناراحت شدین و ملت ایران هم خب دیدید که چجوری ناراحتی کردن و حقشون هم بود واقعا. و تو این ماه ذی‌القعده که ماه استجابت دعا در مواقع شدت هست، این حسب روایتی که برای این ماه میگن، حتما حتما بعد از همه نمازها دعا بکنید که چی بشه؟ که خداوند یک کسی رو که در مسیر راه ایشون باشه، که حالا تعداد کمی هن قبول داریم، تعداد زیاد نداریم ما آدم ها که در مسیر ایشون باشه، مثل ایشون که گمون نمی‌کنم که پیدا بشه، در مسیر ایشون باشه، اون رو جلو پای ملت قرار بده و تو این 50 روز که تعیین میشه اون لااقل کارهای ناتمام ایشون رو انجام بده. و اگر خیلی دعا بکنیم خدا یک کسی رو قرار میده جلو پای ملت که از ایشون هم بهتر انشالله کارها رو سر سامون بده. این کار خدا، قدرت خدا نامتناهی است و این کار رو میتونه انجام بده. به هر حال رئیسی رو هم خود خدا خلق کرده، رئیسی ها رو هم خود خدا خلق میکنه و میتونه این کار انجام بده، ولی به بندگان نگاه میکنه، ببینه بندگان شایستگی دارن برای این کار، لیاقتشو دارن. انشالله که این ملت نشون داد که هم لیاقتشو داره هم شایستگیشو داره. انشالله خدای تعالی هم ترحم کنه و یه همچین فردی رو خلاصه جلو پای ملت قرار بدهد انشالله. یه تذکرم من بدم، البته این صدا رو اگه دوستان که اونجا نشستن تنظیم بکنن، یه خود ما هم صدامون گرفتیم، این صدام تنظیم بشه، حالا بلند و کوتاهش خوبه همه چیش، ولی تنظیم بشه. اون تذکر اینه که این برای همیشه دقت بکنید، همیشه تاریخ همینجور بوده، ابزارها و رسانه ها، حالا در گذشته ما رسانه نداشتیم به این معنای امروز، ولی ابزار تبلیغاتی داشتیم. من تا اونجایی که مطالعه تو این زمینه دارم و خیلی علاقم دارم که مطالعه کنم و خیلی مطالعه کردم حتی بین خارجی ها، مثلا یه وقت من 4000 صفحه در راجع به جنگ جهانی دوم مطالعه می‌کردم، راجع به هیتلر که این چجوری تونست که ملت آلمان رو اینجوری پا به جفت بکنه. و یه وزیر تبلیغاتی داشت به نام گوبلز، یا بهش میگن گوبلز. علی‌الان میخوام این رو به شما بگم که ابزارهای تبلیغاتی در همه زمانها بوده، در زمانهای گذشتن بوده، و اون زمانی که پیغمبران اومدن، این رو خواهش میکنم یا نگارش داشته باشید یا حفظ بکنید، حواستون باشه، نمیخوام یه چیزی بگم که وقتتون گرفته بشه. ابزارهای تبلیغاتی در زمان همه پیغمبران تقریبا، مثلا به غیر از حضرت سلیمان علیه السلام، مثلا به غیر از حضرت داوود، شاید اونم نمیشه اونجوری گفت، مثلا دو سه تا اینجوری، ولی پیغمبر خاتم نه، پیغمبر خاتم جزء همینی که من میخوام بگم. این ابزارهای تبلیغاتی حالا هر چی بوده، ببین امروز موبایل هست، فضای مجازی، تلویزیون، روزنامه است، مجله است، دیگه چیزای دیگه که میذارن مثلا توی شبکه‌های ماهواره‌ای که اینها چقدر خرج هم داره ولی برای دشمن چقدر صرف میکنه فلان اینا، اینها در همه زمانها بر علیه پیغمبران به کار گرفته شد، تمام ابزارهای تبلیغاتی منهای چند تا دونه پیغمبر که عرض کردم، یکیش از سلیمان علیه السلام بوده، قدرت کامل تقریبا دستش بوده، خدا خواسته همه چی در تسخیرش بشه، یا حضرت داوود علیه السلام، وگرنه پیغمبر خاتم هم تو نبوده. خیلی رک بهتون بگم، حالا صدا این اینا که دارن صدا رو تنظیم میکنن، اینو من برای شما بگم تا انشالله حالا بحثمونم شروع کنیم. قرآن که یک کتاب آسمانی است که حرف پرت و پلا توش ندارد دقت بکنید، شما از اول شروع کنید به خوندن تا آخر قرآن، نسبت‌هایی که افرادی که ابزارهای تبلیغاتی در دستشون بوده و به پیغمبر نسبت میدادن، یعنی حرفایی که نسبت میدادن رو نگاه بکنید، خیلی جالبه. مثلا یا به پیغمبر میگفتن دیوانه‌ای، یا به پیغمبر میگفتن تو جادوگری، اینا رو دقت بکنید تو قرآن، یا نسبت‌های دیگه بهش میدادن، یا دائما بهش میگفتن که اگر تو بنا بشه پیغمبر باشی نباید گدا باشی، بهش مثلا همچین نسبتی میدادن. اینا همه آیه قرآن، من دارم برای شما میگم. نباید تو یتیم باشی، بچه یتیم که نمیتونه پیغمبر خدا باشه، گدا که نمیتونه پیغمبر خدا باشه. مخصوصا دوستانی که تو قاری قرآن، معلم قرآن، اینو دقت بکنید. اینو تا حالا من این صحبت اینجور براتون نکرده بودم. خانومام دقت کنن. ببینید، جادوگر، دروغگو، دیوانه، جدا، یتیم، دقت بکنید، و این پنج تا شو من گفتم، بقیهش هم شما بشمارید خیلی زیاده. این نسبت ها رو به پیغمبر میدادن، هر کاری پیغمبر میکرد نسبت ها رو میدادن، و هر کار مفیدی که پیغمبر انجام میداد اینا به یه گونه تخریبش میکردن. چون ابزارهای تبلیغاتی دست اینها بوده، دقت بکنید، ابزارهای تبلیغاتی دست اینها بوده. بعد از رحلت پیغمبر، اینم باز دقت بکنید، خیلی قابل دقته، آقایونی که با قرآن سر و کار دارن، بعد از رحلت پیغمبر در زمان خلفای سگانه، این خلفا که میگن خلفای سلاس، بیشترین استفاده رو از این ابزارهای تبلیغاتی بر علیه پیغمبر کردن و بر علیه امیرالمومنین سلام الله علیه، و انقدر اینها نتیجه داده است، انقدر اینها نتیجه داده است که امیرالمومنین یه خطبه ای داره که شاید خیلی از شما نشنیدید، تو نهج البلاغه هم نیست این خطبه، شاید یه بار من اینجا خونده باشم توی مراسمی، نمیدونم، ولی اگه نبود بعدن علاقه داشتید بگید میارم اینجا یه جلسه فقط این خطبه رو بخونیم، ارزششو داره. تو نهج البلاغه هم نیست، کاملش نیست، تیکه تیکه های کوچیکی اومده. حضرت اونجا میفهمن من اومدم حکومت رو گرفتم، یک جمله ای داره خیلی جالب. ببینید ابزارهای تبلیغاتی چه کرده. حضرت میفهمد الان که اومدم این حکومت رو گرفتم، اگر بخواهم که به این کیه، نه این معاویه و لشکر معاویه و مشتکین و کفار و اینها، دقت بکنید، حضرت میفرمایند به لشکریان خودم، به لشکریان خودم اگر بخوام بگم که سنت پیغمبر اینی که بیشتر شما دارید عمل میکنید این سنت پیغمبر نیست و سنت پیغمبر اینجوری بوده، حضرت فرمود تمام اینها از گرد من پراکنده میشه. کی از این حرف چی میفهمه؟ همش که من نباید صحبت کنم، شما می خود فکر کنید چی از این حرف می فهمه. یعنی این که لشکریان خود امیرالمومنین، که مطلبی که فهمیده میشه یکیش اینه دیگه، خود لشکریان امیرالمومنین سلام الله علیه، خود اینها در حالی که با حضرت بیعت کرده بودن، تو لشکر امیرالمومنین بودن، بر سنت پیغمبر عمل نمی کردن، بر سنت خلفای سلاس عمل می کردن. نفهمیدید چی شد؟ متوجه شد این چی شد؟ بلیزای شما میبینید تو صفین حضرت جنگ را می بازد، نه به معاویه، جنگ رو به لشکر خودش می بازه حضرت، چون اینا بر مدار پیغمبر نبودن، بر سنت پیغمبر پیش نبود، اینا داشتن سنت خلفا رو عمل میکردن، همون سنتی که اونها تو 25 سال، دوستانی هم که اومدن خوب توجه کنن، تو 25 سال این سنت پیغمبر رو یکی از عالمان خیلی بزرگ تو شیعه این حرف رو میزنه، خیلی جالبه، میگه ایشون سنت پیغمبر تو این 25 سال کلن واژگون شد. دقت بکنید، واژگون شده. اینو مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه میفهمد تو این کتاب کتب خودش، چند تا کتاب در اونجا میفهمد. این واژگون کردن، این سیاست ادامه داشت تا زمان امیرالمومنین، رسید به دست معاویه. از ابزارهایی که داشت استفاده کرد، یک سری ابزارهای جدیدی رو هم به وجود آورد. همه دوستان اگه بیان یه جا بشینن اینجا، بهتره خود بیان وقت بشینید. بعد این ابزارهای جدیدی هم به وجود آورد. یکی از این ابزارهای جدید، دقت بکنید، کارخانه جعل حدیث بود. یه کارخانه مجازی تولید کرد، نه حقیقی. یه کارخانه مجازی تأسیس کرد به نام جعل حدیث. با شروع کرد تو این کارخانه جعل حدیث کردن، هزاران هزار حدیث رو جعل کرد که وقتی زمان منصور دوانقی ملعون رسید، به مالک، یکی از ائمه اربعه اهل سنت، چون اینا چهار تا امام دارن دیگه، با من بشمرید، حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی. مالکی همین مالک هست، مالک ابن انس. به این مالک گفت تو یه کتابی بنویس که این احادیث پیغمبر توش جمع شه، مردم میخوان غسل رو وضوع و اینا انجام بدن، نمیدونن چی کار بکنن، یه کتاب فقهی برای اینا بنویس. مالک ابن انس میگه من رفتم احادیث رو جمع کردم، او داره اینجوری میگه، میگه 100,000، او داره میگه ها، ما اصلا به راست و دروغ مالک ابن انس کاری نداریم، میگوید 100,000 حدیث من اول در آوردم، از میان این 100,000 حدیث در مرحله اول 10,000 تا، در مرحله دوم 3,000 تا حدیث انتخاب کردم، کتابی نوشت به نام موطع، داد به منصور دوانقی، گفت این کتاب منه. شما ببینید چند هزار تا حدیث او میگه من جعلی بوده، یعنی از این 100,000 تا 97,000 تاش جعلی بوده. شما اون وقت اینو یادداشت بکنید، این خوبه داشته باشید، که این 97,000 حدیث جعلی کی جعل کرده، چه زمانی جعل شده، با چه ابزارهایی جعل شده. دقت بکنید، این مهمه. که ما حالی کلاسی گشتم به نام حدیث، علم الحدیث، دارم به این 150 تا دانشجو داره، دارم بهشون بحث میکنم، اونجا دارم میگم. این دقت رو بکنید، این ابزارها بوده، بحثم حالا اینجاست. این ابزارها بعد از رحلت پیغمبر در زمان معاویه ملعون به اوج خود رسید، ابزارهای جدیدی هم خودش به وجود آورد و آنچنان کار کرد در تبلیغات بر علیه اهل بیت و امیرالمومنین که هنوزم تو سوریه، شامات، تو بعضی کشورهای دیگه افرادی هستن که واجب میدونن بر خودشون که امیرالمومنین رو لعن بکنن. دقت بکنید چی کار کرده. حالا این ادامه پیدا کرد در زمان بنی امیه و بنی عباس، این مطلب ادامه پیدا کرد، تمام امامان در این راه به شهادت رسیدن غیر از یک امام، چون اونم خدا حکمتش تعلق گرفت که به معجزه نگهش بداره، اگه در مسیر طبیعی بود او هم به شهادت رسیده بود. تا رسیده الان به اینجا غیبت کبرا. الان ابزارهای تبلیغاتی قابل قیاس به هیچ وجه با گذشته نیست. شما همینه که گفتم، روزنامه، مجله، کتاب، شبکه‌های ماهواره‌ای، موبایل، فضای مجازی بسیار گسترده. این رو می‌بینید که هر کس بخواهد، دقت بکنید، قدم در یک مسیر درست، مخصوصاً مسیر اهل بیت بگذارد و دو تا کار انجام بده، یک کار علمی، دو کار اجرایی، مقابلش یک گروه ایستاده، یهود صهیونیست، و اون نمیگذارد این کار انجام بشه. و از پیشرفته ترین امکانات تبلیغاتی صهیونیست داره استفاده میکنه. و خیلی راحت هم به شما بگم تمام ابزارهای تبلیغی الان در روی کره خاکی همش و همش و همش، برای اینکه آقایون جوان‌ها اینو بدونی، این رو با مطالعه سنگین و دقیق دارم بهتون میگم، تمامش دست صهیونیست. تمام ابزارها دست صهیونیست، دست یهود صهیونیست، و اینها دارن بهترین استفاده رو میکنن. و لذا یه نفر رو یهو به لجن میخوان بکشن، 24 ساعت این کار رو انجام میده، 48 ساعت این کار رو انجام میده، نشد 72 ساعت انجام میده. یه نفر رو میخوان بالا ببرن، یه هنر پیشه رو میخوان زیبا جلوه بدن، انقدر این رو جالب چی میکنن که همه دخترها تو دنیا مثلا یا پسرها تو دنیا اگه مرد باشه زن باشه چی برن شکل این بدن به آرایشگاه خودشون رو درست بکنن. اینجوری یارو در حالی که شکل و قیافه هم نداره ها، ولی او تصمیم گرفته با ابزارهای تبلیغاتی خوش این کار انجام بده. با ابزارهای تبلیغاتی خوش یه نفر رو زشت جلوه میده، یه نفر رو میکوبن، یه نفر رو بالا میبرن، یه نفر رو پایین میارن. این مطلب رو برای چی گفتیم تو این 25 دقیقه برای دوستان؟ این نتیجه و خروجی رو میخوام بگیرم تو این بحث شنبه. تحت تأثیر تبلیغات فضای مجازی به هیچ عنوان قرار نگیری، مگر یه فضایی باشه که کاملا پاک باشه، دست مثلا یه گروه شیعه 12 امامی فهمیده با مغز خوب، چون آدم های شیعه نفهم هم داریم تو روایات هم ائمه یه جایی داره ائمه داد میزنن یا فریاد میزنن، میگن فریاد از دست شیعه نفهم، شیعه نفهم هم داریم، شیعه فهمیده 12 امامی اگر بود برید استفاده کنید. این هم خیلی کمه که ما میگیم النادر و کل معدوم، خیلی کمه که به حساب میاد، بقیه همه دسته صهیونیسته. تحت تأثیر تبلیغات صهیونیستا در هر زمینه حال ما میخوام بگیم قرار نگیرید. و اینا فضاشون اینجوریه، اینها مردم ایران رو موفق شدن عده‌ای رو سگ باز کردن، دختران ایرانی رو بعضن بی حیا کردن، از نجیب زادگی و پاک دامنی حالت بالعکسش رو برای اینها آوردن، اینها آوردن پسران این مملکت رو همینطور. اینها موفق شدن که ازدواج رو در ایران تقریبا در حد نابود شدن بیارن، نسل رو همینطور. اینها این با ابزارهای تبلیغاتشون این کار رو دارن انجام میدن تو دنیا. و یادتون باشه که این پیکان چیه؟ به من بگید این چوب پیکان چی بهش میگن؟ کمان میذارن، تیریه که میذارن، یه نوک تیزی داره، درسته؟ اینو یادتون نره، نوک تیز پیکان صهیونیست فقط روی گروه تو کره زمین زوم شده، شیعیان 12 امامی به زیدیه و اسماعیلیه و اینا که ما شیعه اینا رو نمیدونیم، اونا میگن اینا شیعن، ما هم شیعه نمیدونیم، به اینا هم کاری ندارن، فقط شیعه چی؟ 12 امامی، نوک پیکان روی اینا زوم شده. تا اینا رو بتونن دخترها رو تا اونجایی که میتونن از حیا و پاک دامنی و حجاب و اینا بکشن بیرون تو مجالس پارتی فلان اینا، که اینو یه روزی نتانیاهو مثل این که مواد زده بود و آمد توی مجلسی سخنرانی کرد تو آمریکا، به رئیس جمهور آمریکا برگشت گفت پیچ بمبی نمیخواد برای ایرانی ها به کار بری، فلان فیلمی رو که ما ساختیم، چون هالیوود دست صهیونیست، فلان فیلمی رو که ما ساختیم سریالش رو برای ایران پخش کنید، اینا خودشون نابود میشن. و این کارو با کشورهای دیگه هم چی کرده. اینه که این حرفا رو زدم برای اینکه یه قسمتی از این بحث عمده است که خواستم براتون بکنم که یه خروجی بگیریم. تمام این ابزارها تقریبا دست یهود و صهیونیسته و مواظب باشیم تحت تأثیر این تبلیغات قرار نگیریم. اینه که الان شما می‌بینین جمعیتی که اومد آقای رئیسی فیلمایی که نشون میدن، آقای رئیسی کجا رفته؟ اینجا مگه رفته بوده؟ چه کارهایی کرده؟ مادرش رو نگاه کجا زندگی میکنه؟ برادرش رو نگاه کسی نمیشناخته برادرش رو چی شو فلان؟ اینا همه با اون ابزارها پوشونده میشه و نمیذارن یکی رو بیاد و شناخته بشه.
این ابزارها اینقدر قوی هست و به ضدش، بلکه مثلا به طرف به یکی میگم مثلا بی سواد، این ارزه نداره، این که بابا مثلا این شیخ میخواد مثلا از این حرفا بود که اینا در عرض کردم زمان پیغمبر، زمان ائمه، بعد از اونها در زمان غیبت کبرا همچنان بوده و دشمن داره از این ابزار استفاده میکنه. خدایا ماه ذوالقعده الحرام هست، تو را قسم میدهیم به صاحب این ماه که امام صامن الحجج علیه آلاف و تحیت و سناها ریشه صهیونیسم رو برکن. خدایا ما زنده باشیم و انشالله سرکوب شدن و منکوب شدن و قلقم شدن صهیونیسم را به چشمان خودمون ببینیم انشالله. خدا انشالله این مسلمان های غزه رو هم، اینهایی که شبا هر شب داره اینها رو شدیدن بمبارون میکنه و اونجا رو میخواد دیگه صاف بکنه به قول خودش و کار اینها رو تمام بکنه، اینها رو هم از چنگ اسرائیل نجات بده انشالله. شادی روح همه شهدا، شهدای اخیر. ببخشید که این نیم ساعت رو مجبور شدیم صحبت بکنیم، ارزشش داشت به نظر من که مطالب بگم خدمتون. روح همه شهدا رو شاد کنید، با یک صلواتی سوره هم یه بار سوره توحید با توجه بخونید، انشالله اونها هم در برزخ برای این ما و کشور ما و جوانای ما دعا بکنن. بلند صلوات بفرستید. خب در بحث علم غیب که آن دوستان الان جمع هستن انشالله حالا امروز پاسخ خواهند بود، ما دو دسته آیات مطرح کردیم. یه دسته آیاتی که از قرآن کریم اثبات علم غیب برای پیغمبران و پیغمبر خاتم می کند، دسته دوم آیاتی که نفی علم غیب برای پیامبران پیغمبر خاتم می نماید و برای هر کسی دیگه که غیر از پیغمبر باشه، اینا نفیه علم غیب میکنه، که اون حدود 8 آیه بود که من برای شما خوندم و بنا شد که در این زمینه دوستان یه تحقیقاتی بکنن، انشاءالله یک جواب و پاسخی رو برای ما ببینیم که اگر آوردن ما استماع کنیم و ما تکمیل کنیم پاسخ اونها رو تو این جلسه بحث کنیم، اگر نه که حالا ببینیم که به چه صورت خودمون پاسخ بحث رو ببینیم که باید بدیم. اگر از دوستان کسی آماده است برای اینکه پاسخ این 8 آیه‌ای که ما خوندیم که ثابت میکنه که پیغمبر علم غیب ندارد، این رو به ما دست بلند کنن بگن دوستان، ما میکروفون در اختیارشون بذاریم و صحبت بکنیم. از دوستان کسی هست؟ آقای فدایی میکروفون رو ببرید و بعد مثل اینکه یه مرد پیدا شد، الحمدلله خدا رو شد، خدا رو شد، خدا والله.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد شما هفته گذشته 8 آیه فرمودی در مورد نفی علم غیب. ما دو نوع بقول معروف چیز داریم، یه نوع اثبات میکنه که زمانی که نفی میکنه اینو اثبات میکنه که خداوند عالم به ذات و بالاستقلال علم غیب از آن خداونده. این آیاتی که نفی میکنه علم غیب از پیامبران و امامان معصوم، اینو ثابت میکنه که به ذات و به استقلال و بالفطره این علم از آن خداوند عالمه. و آیاتی که در اوایل بحث شروع شد در مورد علم غیب که پیامبران و امامان معصوم دارای علم غیب هستن، اینو ثابت میکنه که همین خداوند عالم که به ذات و بالفطره از آن ایشانه، میتواند به هر کسی که دوست داشته باشه و به قول معروف به هر کسی که بخواد این علم غیب رو در اختیارش قرار بده، که نموناشو شما فرمودید، معجزاتشون رو فرمودید و علم غیبش هم فرمودید که امامان معصوم هم که کاملا توضیح دادید.
خب این پیغمبر خاتم اون آیهی که ما خوندیم که میفرماید که من دارای علم غیب نیستم، یعنی آیه 188 سوره اعراف که میفرماید پیغمبر، من فارسیشو میخونم، که قول، یعنی بگو ای پیغمبر من مالک سود و زیان خود نیستم جز آنچه خدا خواسته است، و اگه علم غیب داشتم خیر فراوانی گرد می آوردم، یعنی سود می بردم. می فهمیدم دلار الان چند میشه، چند روزه بعد هلیکوپتر سقوط کرده دلار میره بالا میاد پایین، می دونستم، می رفتم می خریدم، انباشته می کردم، می فهمیدم سود می کردم، سکرم همینطور. یا پارچه پرده ای می رفتم می خریدم، چی میکردم؟ مثلا میادم به بعضی این بچه‌ها که تو مؤسسه میقال و قرآن رو میفروختم به اینا دیگه ها.
بله بله،
چون باری که خودشون هم تایید میکنه پاچه پرده اید. و هیچ شر و بدی به من نمیرسید، ولی من چیم؟ من یک بیندهنده و مجددهنده برای گروه با ایمان، فقط جز این چیز دیگه این نیستم. همین. چجوری این آیه رو توجیه باید بکنم؟
توی این آیه همونطور که من عرض کردم، خود پیامبر، یعنی خداوند به پیامبر که بگو که این علم غیب بالذات برای از آن خداوند است.
همچین چیزی نگفته تو آیه ها؟
نه.
آیه 188
مفهومش مصداقش اینو نشون میده که
یعنی شما
علم غیب،
یعنی شما به جای جبرئیل بودی آیه رو نازل کردی، اطلاعاتی زدی ما نداریم. والا همچین آیه رو توضیح میدی که ما که اینجا نشستیم بعد این چند سال همچین معتمد بودیم که اینا رو کجا میاری میگی شما؟ خدا یه جوری داری توضیح میدی این کار، یعنی مثلا آیه رو شما گرفتی از خدا دادی به جبرئیل، یا خودت قبلا به خدا گفتی که اینجوری به جبرئیل بگه؟
خیر استاد،
مثلا کدومش؟ حالا
علم غیب کاملا این علم از آن خداونده به طور کامل. حالا بخشی از علمو که خداوند بخواد در اختیار پیامبر اعظم قرار داده.
خب قرار داده یا نداده؟
بله قرار داده استاد.
اگه داده چرا پیغمبر با دروغ داره؟
بخشی از علم غیبو.
خب این الان کدوم بخششه که میگه من مالک سود و زیانی نیستم؟ نمیدونی کدوم بخششه؟ اینو نبودی با خدا وقتی که داشت میگفت اینا چی میکرده اینا؟ چون شما داشتون توضیحات خیلی خوب میدادی، علمایی که به اون دیوار تکیه دادن اینا چیزی از اونجا برای ما دستاوردی داره یا نه؟ آخه این صندلیا که روش میشینه اینا بالاخره یک کفاره ای داره دیگه، خب کفارهشو باید بدن اینا بالاخره. خب آقای طاهری عربی میکروفون رو بده به ایشون ببینم. آقای طاهری بفرد
برخورد
بله آقای نسلی هم میخوام رفت بعد.
خب همونطور که آقای فدایی فرمودن، برخورداری تمام ماسوی الله از علم غیب که از جمله اونها پیامبر و ائمه علیهم السلام میشه قطعا به استقلال نیست و محبتی که از جانب خدا باید به اونها اعطا بشه. و آیا این به همون این دانشی که به اونها داده میشه به همون میزانی که خود پروردگار از این علم برخورداره؟ طبیعتا نه، و مسلما تماما در اختیار اونها نیست. و اون مقداری هم که در اختیارشون قرار بگیره، اون مقداری که اجازه داشته باشن میتونن ازش استفاده بکنن، و اون مقداری که خدا بهشون اطلاع بده اطلاع دارن.
بله
طبیعتا مواردی مثل این هم جز مواردی بوده که یا پیغمبر اطلاع نداشته، یا اگه اطلاع داشته مجاز به استفاده از اون علم غیب نبوده. وگرنه اگه پیغمبر میخواست برای مادیات و مصارف شخصی و در مسیر نفسانی بخواد از قدرتایی که خداوند در اختیارش قرار داده استفاده بکنه، اصلا نیاز به علم غیب نداشت. معجزاتی که در اختیارش قرار داشت به راحتی میتونست سنگ و طلا بکنه، هر کاری بکنه، و هر بلایی که میخواد سرش دفع به سرش نازل بشه با دعای چیزی برطرفش بکنه، و اصلا نیاز به علم غیب اصلا نداشت برای این کار.
یعنی اگه پیغمبر بود به جای آقای رئیسی، مرحوم آقای رئیسی سوار هلیکوپتر میشد یا نه؟
اگه اجازه داشته باشه از علمش استفاده بکنه، نه سوار نمیشه. ولی وقتی
با اجازه نداشت اونم سوار میشد
از مسیر طبیعی، اگه خدا خواسته باشه همین کار انجام داد.
چه اینطور؟ پس قرآن رو بیارید پخش بکنید ببینیم نظر آقای مهندس طاهری آرا راجع به این آیه 188 سوره اعراف چیه. هر کی اومد دوستان میخوان قرآن بهشون بدید، یه خود فقط سریع باشی. اگه شما خودت داری الان آیه رو بخون، 188 سوره اعراف. اینو خواهش میکنم بیارید ببینیم این آیه چجور هست. بعد بله 188 اعراف بدون به منم بدید دست شما داره. بله بیا آقای فتی 188 اعراف رو بیار به ما بده. بله که یه کاری کرده باشه تو این کلاس بیکار نشین. شما هم صحبت میکنید بسیار خوب. چشم، اگر کسی واقعا نتونه دیگه جواب بده، مجبوریم که از جناب آقای نصری بپرسیم اینو که چی هست جریان.
خب شما آوردی آیه رو، بفرمایید. خیلی ممنونم. بله بله، ببینید آیه رو من پشت میکروفون میخونم، آیه 188 سوره مبارکه اعراف. دوستان دقت بکنن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خانومام دقت کن، خداوند متعال به پیغمبر میفرماد، آوردین آقای فرجی شما؟ بله بله. ببینید اینجوریه، حالا شما که آدم متعصبی الحمدلله نیستی، هر چی بیاد که الحمدلله باشه میپذیری خدا روش. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. ای پیغمبر بگو که من مالک سود و زیان خود نیستم مگر اون چرا که خدا بخواهد. ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. ببینید نحوه خوندن آیه، یعنی اینکه و اگر من میدانستم که غیب داشتم، علم غیب داشتم، سود فراوانی رو برای خودم جمع میکردم. و ما مسنی از سو، و همچنین اگه من علم غیب داشتم هیچ گونه شر و بدی به من چی نمیرسی، چون میدونستم الان برم بیرون امروز تصادف میکنم آقای عراقی، بیرون چی؟ بله؟ نمیرفتم اگه علم غیب داشت. علم غیب نهارم که رفتم، خب شکنبه شد و ریختم به سر من دیگه. اگه میدونستم از اون کوچه عبور چی؟ نمیکردم. قرآن بخواد اینه بفهمه، و من بیش از یک بیم دهنده و مژد دهنده ای برای گروه با ایمان نیستم، فقط من پیغمبری هستم که آمدم چی بگم؟ بگم که ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. همین. این الان متوجه شدی شما؟ بفرمایید قشنگ. بله. آقای طاهری یار.
دو تا نکته می‌خواستم عرض کنم. یکی این که خود آیه هم عبارت الا ما شاء الله رو داره، یعنی من نفع و ضررم رو نمیتونم دفع کنم یا کسب کنم مگر خدا بخواد. اونجایی که خدا بخواد طبیعتاً یا به وسیله برخورداری من از علم غیب یا به وسیله دیگری نفع رو جذب می‌کنم و اون ضرر رو دفع کنم. کما اینکه مثلا تو وقایعی مثل وقایع لیلة المبیت علم غیب پیامبر باعث نجات جونش شد، اینجا چجوری یک شر رو دفع کرد با استفاده از برخورداری از علم غیب. وقتی که من میدونم دفعش میکنم، چون اینجا جزء ماشاءالله بوده، یعنی خداوند اراده کرده که از علم غیب هم استفاده کنم، ولی اونجایی که نباید استفاده بکنم یا علمشو دارم اجازه ندارم، طبیعتا نمیتونم این کار انجام بدم.
نه. الان اینجا که میفهمد من مالک سود و زیان خود نیستم، شما اینو قبول داری یا نداری؟
بله.
بله. یعنی پس پیغمبر مالک سود و زیان خودش نیست
مگر خدا بخواهد.
خب مگر خدا بخواهد، مگر اون چیزی که خدا بخواد. یعنی این که پس در این زمینه علم غیب پیغمبر یه علم غیب مثلا خیلی درصدیه، مثلا شما اینجوری میگی
پس بالاخره علم غیب داره، قبول میکنید که
نه؟ من دارم سوال الان میکنم، میگم یعنی پیغمبر داره یه درصدی مثلا از علم غیب در یه زمانهایی، ولی این که میفهمد من کلا مالک سود و زیان خودم نیستم مگه خدا بخواد. اون مگه خدا بخواد یه استثنای کوچیکی میشه دیگه، دیگه بیشتر مواقع میگه من مالک سود و زیان خودم نیستم دیگه و علم غیب ندارم، اگرم داشتم این سود فراوانی رو کسب میکردم. حالا اون مقدار که خدا بخواد یه زمانهای خیلی استثنایی هست بالاخره دیگه. شما تا اینجا رو میگی به این صورت. خب آقای منتش بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته در رابطه با همین تیکه اول آیه بگم خدمتون. اینطوری که شما نگاه میکنید نباید آیه رو ترجمه کرد.
خب میخوام من یه عینک اگر... بگیرم پس اگه میشه عینک تو شما
بدم. من عینک دارم.
میخوام عینک شما رو بگم با عینک نگاه کنید. میگه آقا اینجوری
من یه توضیح بدم در رابطه با قسمت اول، اینکه بخوایم به صورت مطلق بگیم پیامبر مالک نفع و ضرر نیست اصلا منطقی نیست. اینکه منم اینجا نشستم میتونم فکر کنم ببینم که الان به گوشی نگاه کنم به نفعم یا به ضررم. اینکه اینقدر مطلق بخواد قرآن نفع کنه نفع و ضرر پیامبر اصلا منطقی نیست. پس منظور این تیکه یه چیز دیگه ایه، یعنی اینکه استقلالا نمیتونم نفع و ضررمو تشخیص بدم، اصلا دنبال چیز دیگه ایه. قسمت اول آیه میخواد چیز دیگه ای رو اثبات کنه. این غلطه که ما بخوایم بگیم پیامبر فرموده من هیچ کدوم از نفع و ضرر خودم نمیتونم تشخیص بدم.
یعنی آیه اشتباه است؟
نه، ما برداشت اشتباهی
داریم. ما برداشت اشتباه داریم. اینم یه حرفه. گفتیم اگه آیه اشتباه است ما خط بزنیم درستش بکنیم. والله به خدا. الان خودکارم تو جیبم هست.
نه، لازم نیست. این کار لازم.
برداشت
این
اشتباه.
این قسمت اول رو شما میپذیرین که
حالا شما توضیحاتتو بده آخر سر ما صحبت بکنیم.
این قسمت اول آیه در صدد اینه که اثبات کنه که استقلالاً پیامبر نفع و ضرر رو تشخیص نمیده. وقتی دنبال این خط و مشی آیه تو آیه مشخص میشه که الان خدای متعال اصلا از چه دیدگاهی داره این آیه رو مطرح میکنه. وقتی بحث استقلال و موهبت وسط میاد، واوی هم که ولو کنتو اعلم الغیب و متصل کرده واو عطفه، یعنی اون هم موضوعش همینه. یعنی پیامبر فرمود که من که خودم که نمیتونم عالم به غیب باشم، از این دریچه یعنی پیامبر داره صحبت مطرح میکنه که اگه من خودم به صورت استقلالی عالم به غیب بودم، برای خودم خیر فراوانی رقم میزدم و خوبی ها رو نصیب خودم میکردم.
بله.
در صورتی که پیامبر میفرماد که من هرچی از علم غیب دارم به موهبت دارم و دستور دارم که از اون علم غیب تو مسیری که خدا خواسته استفاده کنم.
بسیار خوب. این که در آخر سرش میفرماد من فقط یک بیم دهنده و مژده دهنده هستم، کار دیگه ای انجام نمیتونم بدم، اینو چی میگی شما؟
وظیفه نبوت دی. بله بله. ان انت الا
بله.
ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. خب این وظیفه پیامبر دیگه. من سوال
یعنی پیامبر فقط منذر هست و مبشر هست.
از وظایفش اینه. بله.
خب از وظایفش اینه که چون ان انا داره. ان انا یعنی فقط من، اینه وظیفم.
نسبت به موضوعی که در آیه مشخص شده بله. یعنی علم غیبی که پیامبر عطا میشه یا اون چیزی که از طریق وحی به پیامبر عطا میشه، همین کارو بعد در این مسیر بعد ازش استفاده کنه، نه مسیر دیگه.
درست. خب شما اینجوری میفهمید. دیگه دوستان دیگه که نظری دارن بفرمایید. آقای نصری. بله، میکروفون رو بدید آقای نصری. فقط سری. بله. دوستان دیگه هم اگه میخوان صحبت کنن میتونن، مشکلی نداره. بله، نظرات خودشونو بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد فرمودن بحث اول آیاره که درست بود که علم غیب خب محدوده، برای پیامبرم محدوده، ولی اون قسمت آخری که فرمودین خب پیامبر پیام آور و انذار دهنده و بشارت دهنده بود برای به اصطلاح امت خودش. شاید این گونه بوده که افرادی چیزی میخواستن پیامبر که برای ما بیار، مثلا ثروت بیار، چیزی غیر از غیراده برای ما بیار که ما ثروتمند بشیم، از این مسائل مختلف. اینجور فرمودن که پیامبر فعلا انذار دهنده است، بشارت دهنده است برای شما، برای هدایت شما اومده، نه برای اینکه بیاد ثروت شما رو زیاد بکنه، کم بکنه، یا مثلا برای شما ثروت ایجاد بکنه.
بله. همین. همه شما. دیگه دوستان دیگه نظراتی که دارن. بله. آقایون دیگه صحبتی کسی نداره؟ راجع به قیمت دلار امروز چند بوده؟ به نظرات دوستان چی؟ همه دست بلند میکنن این وقت. دیگه کسی صحبتی نداره از نشستگان در اون کنار مجلس، عزیزانی که اونجا نشستن؟ کسی صحبتی داره؟ بگی خانوما صحبت میکنن، بفرمایید. بله.
با سلام خدمت استاد. شما تو این دو سال اخیر که من از اول کلاساتو نبودم، فایلاشو گوش میکردم، شما در مورد علم غیب خیلی صحبت کردین و فرمودین که پیامبر حتی انسانهای معمولی هم نمیگه علم غیب، ولی من لدنی دارم و اینجا این قرآن که گفته که علم اینو نفی کرد، گفته نه علم، پیامبر گفته من علم غیب به اون صورت ندارم، منظور این بوده که همه کارهای پیامبر به اذن خدا بوده، هم نمیتونسته تو منافع خودش هر از علم غیبش استفاده کنه. مثلا اون جایی که حضرت علی جای پیامبر میخوابه، حتما اون جای حضرت پیامبر میدونسته که حضرت علی اونجا خوابیده دیگه.
یعنی حضرت علی رو میخواد به کشتن بده؟
نه،
میگم یعنی
حتما میدونسته دیگه این علم غیب داشته.
میگم چون میدونسته کشته میشه، اومد حضرت علی رو به جای خودش که کشته بشه.
نه، اونا چون قصد کشتن پیامبر رو داشتن.
خب چرا حضرت علی رو به جای خودش خوابون؟
چون میدونستن که حضرت علی رو نمیکشن، اونا قصدشون پیامبر بوده.
اینا هم یه حرفیه. ایشون از دل مشتکین هم خبر داره. خیلی حرف. خب نفرات دیگه تو خانوما. کسی دیگه اینی تو آقایون هم کسی اینی آقای چیز از روافظ هستن ایشون. بده میکروفونو تو کلاس ما.
جناب آقای پناهی بفرمایید. خواهش
اصلا من برداشتم اینه که تو این آیه خواسته چارچوب علم غیب رو مشخص بکنه.
بله.
و پیامبر میفرماین که من دنبال سود و زیان خودم نیستم. بلکه در چارچوبی که مردم رو هدایت بکنم و اونا رو بشارت بدم و اونا رو انذار بدم مبعوث شدم.
بله.
به خاطر همین اینی که میگه من مالک سود و نفع خود ضرر خودم نیستم، این منظورش اینه که دنبال سود و ضرر خودم نیستم.
بله.
دنبال هدایت مردمم.
یعنی اصلا پیغمبر کاسبی نمی کرده.
کاسبی میکرده، اون حالت عادی و شخصی.
شما هم یه کاسبی، پیغمبر کاسبی برای چی میکرده؟
برای خودش.
که چیکار کنه؟
سود و زیان بکنه.
باری کرده. پس سود و زیان میکرده.
بله میکرده.
شما میگه برای سود و زیان پیغمبر کنه،
گفتم از علم غیب برای سود و زیان خود شخصی استفاده نمیکرده.
برای چی استفاده میکرده؟
برای هدایت مردم. برای بشارت مردم، برای انذار مردم، برای اینکه اونا رو هدایت بکنه.
که این تو بسیار همین
حال
بسیار دیگه صحبت های دیگه کسی که صحبتی نداره. خب یه صلواتی بفرستید در دقیقه وقت داره. یکی از 8 آیه‌ای که ما اینجا داریم در سوره مبارکه اعراف هست. این 8 آیه تقریبا میشه گفت که صراحت در این دارن که خداوند متعال علم غیب رو از پیغمبر و حالا پیامبران دیگه کلا مخصوصا پیغمبر خاتم نفی کرده که فرموده اون حضرت علم غیب نداره، یا خود حضرت فرموده من علم غیب ندارم، یا خدا از اون نفی کرده. یکیش این آیه 188 اعراف هست. ما 8 آیه رو خوندیم، شما نوشتین داری که حتما یه نگاهی روش بکنید، خوبه. خیلی چیزا یاد میگیرین خودتونم. یه چند تا دقت اینجا لازم داره، توجه دقت بکنید. 7 آیه دیگه هم هست که حالا اونا شما برای جلسه آینده کار میکنه، 10 دقیقه بیشتر وقت نهید. اولا رو هر آیه ای که هر کس از شما سوال میکنه یا اشکالی میگیره تو هر جایی که هست، شما اولا آیه رو ببینید در درجه اول، بعد معنای دقیق آیه، نه معنای زیرنویس قرآن رو درش دقت بکنید. و به شما چند بار من گفتم، الان هم دارم میگم، به هیچ کسی و نه خودتون، تکرار میکنم، نه خودتون و نه هیچ کسی رو هیچ وقت بهش نگید برای ترجمه قرآن به زیرنویس مراجعه بکنه. اصلا این کار باعث انحرافش هم چه بسا بشه. زیرنویس های قرآن 197 تقریبا 3% شاید خوب باشه، 197%ش اصلا درست نیست. معانی چی دارم میگم؟ به من جواب بدی چی؟ زیرنویس های قرآن. مگر اینکه قرآنی ترجمه مفصل تر داشته باشه یا تفسیر مراجعه بکنید، که تفسیر خیلی خوب. اولا آیه رو ببینید، بخونید، معناش رو نه به صورت زیرنویس، به صورت تفسیر درش دقت بکنید. یه وقتایی هست که جواب سوال و اشکال مخاطب رو شما میتونید از دل خود آیه در بیارید. من الان از این آقای که اینجا نشسته دهن درهای خیلی وسیعی میکنه ازشون سوال میکنم، چون دیشب مثل اینکه بیدار بوده بنده خدا، تهجد و شب زنده داری، به هر حال الان سوال میکنم، میگم که شما پیغمبری؟ بلند بگو.
نه.
نه، خدا پدرتو بیامرزه، پیغمبر نیست. شما مالک سود و زیان خودت هستی یا نه؟ نه، اینجوری با دست و اینا نکن. خدا یه زبون بهتون داده، تقریبا 200 گرم 220 گرم شاید باشه این سر و اینا، که حدود 2 کیلو 700 گرم هست، با اون ریشایی هم که شما روش گذاشتی اینا، خودش حدود 3.5 کیلو میشه. شما به من جواب بده، ببینید عزیزم، به من جواب بده که مالک سود و زیان خودت هستی یا نه. الان همه ایشونن، الان اون موقع که میگم کی میدونه دست بلند کنه، همه نشستن ناشنوا و چیز هستن از گروه این. آره الان دارم از ایشون سوال میکنم، شما مالک سود و زیان خودت هستی یا نه؟ نیستی؟ قایم بزن تو سر خودت. میدونی برای چی؟ برای این که از صبح که اخونه میای بیرون وقتی مالک سود و زیان خود نیستی برای چی سر کار میری؟ وقتی مالک سود و زیان خود نیستی. نمیفهمم. اون میکروفونه میتونه این چیز بده به ایشون؟ بله. نه ابی نداره، ابی نداره، فوقش آبرو شما میره، من که به هم صدمه نمیخوره. بفرمین شما خواهش من هیچ دهندر های وسیع میکنی دو کلام هم هر بگی جلو این دهان، بگی جلو اون دهان مبارک اینجا نشستی رو صندلی.
استاد این بحث خیلی بحث وسیع، بحث سود زیان و اینا که
سوال منو جواب
بده. تمام برنامه که آدم میریزه تو روز صبح نمیشینه.
شما از صبح میای
تمام برنامه میشنم ممکنه نشه اون
واسه الان من دارم با تو حرف میزنم با خودم دارم حرف میزنم بنده
دیتا.
شما صبح از در خونه میای بیرون بله. مغازه داری؟
نه
نداری بله. بساتی هستی؟ بسات میکنی؟ چی کار میکنی؟
کار دیگه
میکنی. کلا بردار هستی؟ خب یه چیزی هستی خب بالاخره یه کاری میکنی دیگه. اگه کسی که اونجا چند نفر نشستن تو این کارا واردن من بفرستم باید پیش اونا ببین از در خونه میای بخواهی کاسبی داری میکنی بله. دیگه مغازه نداری و کاسبی میکنی بله. برای چی میری دنبال کاسبی؟
برای سود.
برای سود مالک این سود هستی یا نه؟
اگه سود کنم آره دیگه.
حالا بخوام مالک سودی پس دیگه.
بله.
پس مالک سودی یعنی این که سود مال توه.
بله.
درسته؟
بله.
خب مالک زیان هم هستی یا نه؟ من برای توضیح میدم که شما بفهمید دوستان دیگه دقت کنم. مثلا دارم میگم چشم جلوی راه نگاه میکنی که تو جوب نیفتی، تو فقط بگو آره یا نه.
آره.
باریک الله. باریکر همین قکم دقت میکنیم و خدا رو شکر میکنیم به خدا. دقت میکنی که با این وضعیتی که موتورا دارن میرن تو ایران دارن میرن میان اینا موتوری بهت نزنه. درسته؟ ماشینم بهت نزنه. و دقت میکنی تو امور کاسبی که کسی کلاه سرت نذاره، کلاهت هم ور نداره. درسته؟ موبایلت هم نقاپن. چقدر باید مواظب باشیم تو ایران به خدا. حالا شما مالک زیان خودت هم پس هستی.
بله.
پس هم مالک سود خودت هستی هم مالک زیانت هستی. درسته؟
درسته.
بسیار خوب. میکروفون رو بده به این آقا جلو دود نشسته. دیدی همین قبول دور میخوای دهندره بکنی بکن. ما کاری نداریم. شما بفرمایید شما مالک سود و زیان خودت هستی یا نه؟
بله.
بله؟
بله هست.
درسته؟ بله. هم مالک سود خودت هستی هم مالک زیان خودت هستی. بله. درسته؟ بده به بله. آقای صادق پرور. آقای صادق بابا شما مالک سود و زیان خودت هستی یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تعریفی که شما فرمودید بله.
بسیار. با تعریفی که خودت میفرمایی چی؟
خب یه وقتی هست که آدم متوجه نمیشه.
نه نه اون متوجه نمیشن که کلا گذاشتن سرمون. اون هیچی. دزد اومده دو خونه رو زده من چه میدونم. اما شما از خواب که بلند میشی میری سر کار. درسته؟ بلد. یعنی به امید این هستی که بری کاری انجام بدی و سودی کسب کنی.
بله.
یعنی حقوقی بگیری دیگه. درسته؟
بله.
حقوق هم که میگیری میذاری جیب خود دیگه.
بله.
به خانوم که کلن تحویل نمیدی. نه ترس بگو عزیزم اگه میدی فوقش زن دلیلی چیز دیگه نیستش. چی کار میکنی صادق جان؟
خب یه قسمت رو بره
یه قسمت رو میدی پس. بله. نصف زن دلیل هستی بقیهش مرد دلیل هستی. خدا رو شد بده میکروفون رو به این آقای داماد که اینجلو نشسته.
بله.
بله. شما مالک سود و زیان خودت
بله
هستی. خدا خیرت بده. 5 دقیقه دیگه هم بیشتر وقت نداری. شما بگی میکروفونه ببینم. شما مالک سود و زیان خودت هستی یا نه؟
طبق تعریفی که گفته بله ولی مالک زندگی و مرگ خودم نیستم.
من مگه اون سوالا رو کردم که تو داری جواب یه سری سوالا که من نکردم هم داری میدی. من میگم مالک سود و زیان خودت هستی.
بله.
خدا حفظ. بسیار. بده به آقای پشتی. شما مالک سود و زیان خودت هستی یا نه؟
بله وایت هستی.
درسته مالک سوده. بله. به این آقا بده. این آقایی که خیلی خوشتی پسن بده اینجا. بفرمه.
مالک سود هستیم تا زمانی که عوامل محیطی از دست ما بگیرن.
اون عوامل محیطی همونان که هماهنگی با یه عده دارن میان موبایل ها رو میفروشن میدوزن و خف میکنن و فلان اینا بعدا میرن چیزایی میدن و کسی هم کارشون نره. به اون عوامل کاری نری. در کل قضیه شما از صبح که بالا میشی کارمندی یا کاسبی؟
بله.
کارمندی.
بله.
میری سر کار اداره برای چی؟
برای پول سود.
بلند بگو.
برای سود کردن.
سود کردن برای پول بگیری. بله. حقوق بگیری. حقوق میذاری چی به خود دیگه؟
بله.
متأهلی؟
مجرد.
مجردی. باریکلا خیالت راحته. کل پولم میذاری چی به خودت.
بله.
حالا هر خرجی هم می‌کنی به ما ربطی نداره. مگه ما فضولی؟ پس مالک سود خودت هستی.
بله.
مالک زیان چی؟
مالک زیان هم هستی.
بله. مالک زیان. مواظب خودتی.
بله.
که خطری مواجه نشه با. درسته؟ بلایی به سر
نیاد.
اما چند نفر ما پرسیدیم آمار گرفتیم که همه مالک سود و زیان خودشون هستن. درسته؟ کسی هست تو این مجلس که مالک سود و زیان خودش نباشه؟ دست بلند کن. پس همه مالک سود و زیان خودشون هستن. حالا به آیه نگاه کنیم. به آیه نگاه کنیم. پیغمبر میفهمد که من مالک سود و زیان خودم نیستم. یعنی چی؟ وقتی که ما که پیغمبر نیستیم و به اون درجه نرسیدیم و اون مقام رو نداریم، مالک سود و زیان خودمونیم. پیغمبر که خیلی خیلی درجهش بالاست، با ما قابل قیاس نیست، پیغمبر ماست، داره ما رو هم هدایت میکنه، میفهمد من مالک سود و زیان خودم نیستم. اینجا چه مسئله پیش میاد؟ یک تناقضی پیش میاد در این که ماها که مردم عادی هستیم مالک سود و زیان خودمون هستیم. چطور پیغمبر میفهمد که من مالک سود و زیان خودم نیستم؟ و اگر اینطور باشه با آیات قرآنم در تناقضه. چه آیاتی؟ چون حالا دو سه دقیقه وقت داریم، دو دقیقه وقت داریم، داریم اینو میگیم، بقیهش میذاریم جلسه آینده. آیات دیگر قرآن میفرماید که هر کس بیاد عمل خوب انجام بده، ایمان بیاره عمل خوب انجام بده، میره تو بهشت. هر کی عمل بد انجام بده میره تو جهنم. معلومه که مردم خودشون صاحب عملن، مالک عمل خودشون هم خود کی هستن؟ خود مردم. یعنی سود و ضرر رو خود مردم برای خودشون، چه معنوی چه مادی، درست میکنن. حتی معنویات هم خود مردم برای خودشون دست و پا میکنن. یکی میره بد برای خودش برمیداره میره تو جهنم، یکی خوب هم داره میره تو بهشت. اگر بنا بود که مردم مالک سود و زیان خودشون نباشن، همینجوری هستن، خداوند مالکیت بر اینا داره که سود و زیان رو خداوند بر اینا تعیین میکنه و همه دست بسته در مقابل این قضیه هستن، این میشد مسئله جبر و اصلا تناقض با آیات دیگه هم داشت. اینجا پس چی میفهمیم وقتی این مطالب برامون پیش اومد؟ میخوایم یاد بدیم که با آیات چجوری برخورد بکنیم. دقت بکنید، یه بار دیگه تکرار میکنیم، وقتی میبینیم خود ما مالک سود و زیانیم، آیات دیگر هم برای بشر مالکیت قائل شده. یعنی میگه هر کی صاحب عمل خودشه، عمل هر کی به خودش برمیگرده، یعنی مالکه، مالکیت. اینها رو وقتی میبینیم، اینجا که پیغمبر اینو میفرماید، دو راه بیشتر نداریم. یا بگیم پیغمبر العیاذ بالله نستجیر و بالله داره دروغ میگه اینجا، که خب این از ساعت مقدس پیغمبر به دور، یا اینکه بعد بگیم اینجا پیغمبر استثناء شده، مالکیت هیچی از خودش نداره، هم منتظره که مثلا خداوند یه چیزی بهش برسونه، خداوند چیزی ازش بگیره، مثلا خودش هر کاری هم بکنه نمیتونه سودی رو برای خودش ببره، ضرری برای خودش ببره. اینم با زندگی پیغمبر هم خوانی نداره، برای اینکه پیغمبر خودش افراد فرستاده، خودش هم دنبال تجارت رفته و سود کرده و زیانم کرده. مثلا دقت بکنید، اینجا پس میمونیم که بین دو راه، که منظور از این آیه 188 اعراف چی هست، چی رو میخواد به ما برسونه. اینجا میریم دنبال تحقیق. آیات دیگر رو میبینیم تو قرآن، که حالا چون وقت نیست ما داریم میگیم، احادیث هم میبینیم، حتی به احادیث هم زیاد نیاز نداریم، آیات دیگه رو بر ما روشن میکنه. آیاتی دیگه برامون روشن میکنه که اینجا منظور از مالکیت که پیغمبر میفهمد من مالک نیستم، در حالی که ما میبینیم همه ما مالک سود و زیان هستیم، اون مالکیت ذاتی و بالاستقلال هست. یعنی من خودم بدون اینکه خدا برای من چیزی بخواد و خالق من باشه، من میتونم مالک سود و زیان باشم. پیغمبر میفهمد منم همچین مالکیتی ندارم، چه برسه به شماها. اون مالکیتی که ما داریم مالکیت به ذات و به استقلال نیست. مالکیت چیه؟ مالکیت موهبتی است. خدا خواسته که ما مالک پولمون باشیم، مالک خونمون باشیم، مالک زمینمون باشیم، باغمون باشیم، مغازمون باشیم، جیبمون باشیم، الاخر. این مالکیت رو ما داریم، نه مالکیت بالذات و بالاستقلال. و لذا این هستش که ما زمان مرگمون که فرا میرسه این مالکیت از ما چی میشه؟ سلب میشود. اگر ما مالک مطلق بودیم اون موقع نباید این مالکیت از ما چی بشه؟ من جواب بگیرم؟ سلب. سلب که میشه یعنی ما مالکیت نسبی داشتیم، یه مالکیت بالاراده به اذن الله داشتیم، مالکیت اصل و اساسش مال ما نبود. پس اینجا مالکیتی که پیغمبر میفهمد مالکیت به ذاته، یعنی من پیغمبرم مثل شما از اینجا مالکیت به ذات در سود و ضرر ندارم. من مالکیتی اگه داشته باشم مالکیتم چیه؟ به اذن الله و به ارادت الله، ارادت الله هست. خدا میخواد من مالک باشم، من هستم تو هر وقت که بخواد، نخواد دیگه من مالک چی نیستم. این قسمت آیه. بقیهش آیات دیگر هم کار میکنیم، دوره هفته دیگه پرسشی داریم، میخواییم ببینیم 90 جلسه بحث علم غیب کردیم دوستان چقدر حرکت کردن تو این زمینه. احساسم میکنم اینجوری جلسه خوبی باشه، یه چیزی بالاخره دستگیر هممون میشود انشالله. تا جلسه آینده انشالله بقیه آیاتو کار کنید و اینم اونجا توضیحات بقیه این آیه خیلی جالبه انشالله خدمتون تقدیم خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلاه.